أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی سلامتی، سعادت، توفیق و عاقبت بخیری برای همه عزیزان دارم و امیدوارم انشاءالله همواره مشمول توجهات حضرت ولی عصر و الطاف خفیه باری تعالی قرار داشته باشید. در تنقیح عنوان خطابات شفاهی که مورد بحث ماست، به دنبال این بودیم که آیا آیات و روایاتی که در مقام بیان احکام شرعی وارد شده اند، حالا چه از ادوات خطاب استفاده شده باشه یا نشده باشه، شامل معدومین هم میشه یا نه فقط شامل موجودین در زمان اون خطاب، یا حتی فقط شامل حاضرین در جلسه مخاطبه میشه؟ برای اینکه مطلب روشن بشه در مورد جعل احکام، اقسام سگانه قضایای منطقی رو که عبارت بودند از طبیعیه و خارجیه و حقیقیه با هم مرور کردیم و اشکالی رو که در رابطه با قضیه حقیقیه به عنوان منافات قضیه حقیقیه با قاعده مسلم فلسفی فرعیت مطرح بود برطرف کردیم. بعد از اون وقتی وارد شدیم دوباره در اصل بحثمون، میخواستیم ببینیم قضایای شرعیه وارده در آیات و روایات که ما از اونها میخواییم به عنوان خطابات شفاهی بحث بکنیم، آیا به حاضرین در مجلس تخاطب اختصاص دارند؟ و حکم رو برای دیگران باید از راه قاعده اشتراک و اینها اثبات بکنیم؟ یا نه احکام مستفاده از این قضایا اختصاصی به حاضرین نداره و شامل غائبین و معدومین هم میشه؟ برای روشن شدن پاسخ گفتیم لازم اون دو قسم قضایا رو که در قالب اونها احکام به مخاطبین و به مکلفین القا میشن با هم جداگانه بررسی کنیم، چون گاهی قضیه مقارن به ادات خطاب، مثلا فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، گاهی نه از اون قسم اوله که قضیه ما مقرون به ادات خطاب نیست، ادات خطاب درش اخذ نشده، مثل اینکه خداوند تبارک و تعالی در بیان وجوب حج بر مستطیع فرموده ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، نفرموده یا ایها الناس یجب علیکم الحج یا ایها المؤمنون، نه از ادات خطاب استفاده نشده. قسم اول گفتیم در اونجا مشکل خطاب فرد غائب از مجلس تخاطب یا فرد معدوم در زمان تخاطب مطرح نیست، چون جا ادات خطابی در کار نیست تا بخوایم بگیم آقا مقام مقام مخاطبه است و باید مخاطب موجود و حاضر باشه تا خطاب حقیقی تحقق پیدا بکنه. فقط بحث این بود که در زمان خطاب معدومین تکلیف دارن یا ندارن، که در حل این مشکله ما از حقیقی بودن قضایای شرعیه استفاده کردیم. فگفتیم که روش عقلا در جعل قوانین استفاده از قضایای حقیقی است و شارع هم در جعل احکام از همین روش قانونگذاری عقلا استفاده کرده. خب وقتی در قسم اول که در جعل احکام شرعی از قضایایی که دارای ادوات خطاب نیستند به عنوان قضیه حقیقی استفاده میکنه شارع، قضیه حقیقی بر اختصاص حکم به افراد موجود در زمان صدور قضیه دلالت نداره، بلکه هر مکلفی را در هر زمان و مکانی شامل میشه. یعنی میخوایم بگیم همون حکمی رو که حاضرین در جلسه پیامبر که از دو لب مبارک پیامبر از آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت استفاده کردند، همون حکم وجوب حج رو ما هم استفاده میکنیم. حال بحثمون در قسم دوم از قضایاست. قسم دوم از قضایا قضایایی بودن که دارای ادوات خطابند، مقرون به ادوات خطابند. در این قسم از قضایا که مسئله خطاب مطرحه و میدونیم در خطاب حقیقی علاوه بر این که مخاطب باید موجود باشه، باید در مجلس تخاطب نیز حاضر باشه. خب وجود این دو ویژگی در خطاب مقرون به ادات خطاب در خطاب حقیقی میگیم نسبت به غائبین از مجلس تخاطب معقول نیست، تا چه برسه به کسانی که در زمان خطاب معدوم بودند، بعدن و در زمانهای بعد پا به عرصه وجود میگذرند. خب خطاب حقیقی با اونها غیر معقوله. خب در اینجا چیکار باید کرد؟ مثلا وقتی خداوند تبارک و تعالی فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وجوب وفای به عقد رو در این قضیه خطابیه که مقرون به ایهای و همینطور یا که از ادات ندا هست و بر خطاب مخاطبه حقیقی میخواد دلالت کنه، چجوری باید اینجا ما حکم رو استفاده بکنیم؟ مرحوم آخوند راه حلی رو در کتاب شریف کفایه ارائه نمودن که این راه حل به نظر ایشون علاوه بر این که اشکال رو در ما نحن فیه رفع میکنه، در مسائل مشابهی مثل استفهام و تمنی و ترجیح هم که دارای لوازم مستحیل هستند مفیده. در چند جا از کفایه این لوازم مستحیله رو مرحوم آخوند در متاوا و لابلای بحثش آورده. مثلا میدونید استفهام اگر بخواد استفهام حقیقی باشه نباید به خداوند نسبت داده بشه، چون استفهام حقیقی منشأش جهل مستفهمه. در حالی که جهل در ذات باری تعالی راه نداره. یا تمنی حقیقی، آرزوی محال داشتن، مستلزم عجز متمنی است. لذا باید بگیم تمنی در قرآن بر معنای حقیقی حمل نشه. یا ترجی حقیقی مستلزم جهل اون مترجیه. پس باید بگیم ترجیهای وارد در قرآن ترجی حقیقی نیستند، چون این لازم که جهل مترجی باشه در ذات باری تعالی راه نداره. مرحوم آخوند فهمید که ما راهکاری داریم که با اون راهکار همه این مشکلات برطرف میشه. چطور میشه آقای آخوند این تالی فاسدها رو همه رو برطرف کرد؟ ایشون میگه ریشه این تالی فاسدها اینه که شما فکر کردید ادات خطاب در قضایای خطابی یا ادوات استفهام در کلام استفهامی، ادوات تمنی و ترجی در کلام تمنی و ترجی برای حقیقی از خطاب یا استفهام یا تمنی یا ترجی وضع شدن. چون فکر کردید برای حقیقی وضع شده، خب اون حقیقیشون لوازم رو داره دیگه. تالی فاسدها به دنبال میاد. لذا در مثل خطاب حقیقی میگید بله، مخاطب نه تنها باید موجود باشه بلکه باید حاضر هم باشه تا مطلب رو از زبان متکلم دریافت بکنه، مخاطبه بشه مخاطبه حقیقیه. یا در استفهام برای اینکه حقیقی باشه باید مستفهم حتما جاهل باشه تا استفهامش استفهام حقیقی باشه، در صدد رفع جهل خودش بر بیاد. خب شما چون اینجوری فکر کردید که اینا همش برای حقیقی وضع شده و معنای حقیقی این محظورات رو داره، لذا به مشکل بر میخورید. در حالی که از نظر آخوند حقیقت اینه که موضوع له برای ادوات در این گونه کلام ها عبارت است از کلام انشائی. پس مثلا حمزه برای انشاء استفهامه، نه برای استفهام حقیقی. لیته برای انشاء تمنیه، لعله برای انشاء ترجیه. در اینجا هم ادوات خطاب برای انشاء خطابه، که این کلام انشائی ممکنه با حقیقت همراه باشه و ممکنه در این حال که خیلی هم با حقیقت ارتباط داره ولی با حقیقت همراه نباشه. به خاطر همینه که کلام خطابی در صورتی که بدون قرینه، بدون وجود قرینه ای برخلاف اطلاق بشه و گفته بشه انصراف پیدا میکنه به خطاب حقیقی. انصراف پیدا میکنه به خطاب حقیقی ها. نه اینکه بخوایم بگیم برای دلالت بر خطاب حقیقی وضع شده، نه خیر، پای وضع در میان نیست، بحث انصرافه. بنابراین نباید توهم بشه که انصراف به خطاب حقیقی به معنای وضع ادوات خطاب برای خطاب حقیقی است. نه، بازم میگیم ادوات خطاب برای دلالت بر خطاب انشائی وضع شدن. خب وقتی برای دلالت بر خطاب انشائی وضع شدن، دیون قیودی رو که در خطاب حقیقی معتبرن در خطاب انشائی معتبر نیست، اخذ نشد. بله، در خطاب حقیقی مخاطب باید موجود باشد، علاوه بر موجود بودن و در عالم بودن باید در مجلس مخاطبه هم حضور داشته باشه تا خطاب حقیقی باشه. اما در خطاب انشائی متکلم انشاء خطاب میکنه، فرقی بین زنده یا مرده بودن نیست، فرقی بین حاضر یا غائب بودن نیست، فرقی بین موجود یا معدوم بودن مخاطب نیست. بالاتر از اینها، اصلا خطاب انشائی حتی به جمادات هم توجه پیدا میکنه. خب در هر کدوم از اینها، چون خطاب انشائی در معنای حقیقی خودش همون انشاء خطاب هست، به کار رفته، پس مجازیتی در کار نیست، استعمال حقیقی است. ادوات خطاب در معنای حقیقی خودش که انشاء خطاب باشه به کار رفته. وقت با این بیان فنی که مرحوم آخوند در کتاب کفایه آورد، نتیجه‌ای که نسبت به استفاده حکم معدومین از قضایایی که دارای ادوات خطاب هستند میگیره، اون نتیجه اینه که احکامی که در این گونه قضایا مطرح شده، همونطور که مکلفین حاضر در جلسه خطاب رو در بر میگیرن، غائبین و معدومین رو هم شامل میشن، چون ادوات خطاب برای خطاب انشائی وضع شدند نه حقیقی. لذا شمول این خطابات نسبت به غائبین و معدومین هیچ استحاله ای به دنبال نداره، مشکلی پیش نمیاد. خب پس مطلب روشن شد و بر اساس فرمایش آخوند معلوم شد که نیازی به استفاده از قانون اشتراک مکلفین نیست. نه، خود خطابات شامل معدومین هم میشه، اما در قسم اول به خاطر اینکه قضیه حقیقی است، در قسم دوم به خاطر اینکه اون ادواتی که در قضایا استعمال شده اند برای دلالت بر خطاب انشائی وضع شده اند. تمام. اجازه بدید ما هم یه تحقیقی رو در مسئله خطابات شفاهی ارائه بکنیم، و اون این که به نظر میرسه که اصلا تطبیق عنوان این بحث، یعنی خطابات شفاهی، این عنوان بر خطابات قرآنی وجهی نداشته باشه، موجب میشه که ما بیشتر از حقیقت و واقعیت امر دور بشیم. برای اینکه حقیقت اینه که متکلم در خطابهای قرآنی شخص پیامبر اکرم صلوات الله علیه که نیست، تا بتونیم تصور بکنیم که اون حضرت افرادی رو در مجلسی جمع کرده و اونها رو مورد خطاب قرار داده و احکام رو در قالب قضایایی به اونها بیان فرموده باشه. نخیر، آیات قرآن کلام الله هند، کلام خداوند هستند، نه کلام پیامبر. این کلام خداست که از طریق وحی بر حضرت رسول صلوات الله علیه فرستاده شده. و این گونه نیست که بگیم آیات قرآن در موقعی که پیامبر مثلا روی منبر خطابه جلوس فرموده بودند و مجلس تخاطب شکل گرفته بود نازل شدند و همونجا پیغمبر برای اهل مجلس این آیات رو تلاوت بکنند، یا اینکه نه، هر آیه‌ای که بر پیامبر نازل می شد اون حضرت وظیفه داشت که به دنبال نزول هر آیه‌ای مردم رو در مسجد جمع بکنه و پس از شکل دهی مجلس مخاطبه بر منبر صعود بکنه و آیات رو بر حاضرین در مجلس بخونه. نه، واقعیت امر این بوده که عده‌ای از اصحاب پیامبر مسئولیت کتابت وحی نازل شده بر پیامبر رو بر عهده داشتن. هر آیه در هر جایی و در هر شرایطی نازل می شد، بالاخره پیامبر اون آیه رو می خوند و این کاتبان وحی آیه رو می نوشتن، ثبت و ضبطش می کرد. نه اینکه هر آیه ای در مجلس تخاطب برای افراد حاضر در مجلس مخاطبه خونده می شده و برای اونها خطاب حقیقی بوده و برای دیگران حالا اعم از غائبین و معدومین این خطاب مجازی باشه و از طریق دیگه بخوان حکم رو استفاده کنن. نه، پس عزیزان من، آیات قرآن به عنوان خطابات شفاهی رسول اکرم صلوات الله علیه نبودن تا بخوایم در مورد شمول یا عدم شمولشون نسبت به غائبین و معدومین بحث بکنیم. بلکه همه آیات قرآن خطابات الهیه است، کلام خداونده که به صورت وحی بر اون حضرت نازل شده و اون حضرت مأموریت داشت که اونها رو به مردم ابلاغ و تبیین بکنه، کلام خود پیامبر نبوده. این هو الا وحی یوها. این واقعیت رو باید توجه کرد. بنابراین وقتی روشن شد که مخاطب حقیقی، متکلم واقعی در آیات قرآن خود خداوند متعال و مخاطب هم که بشریت، خب با این بیان جایی برای طرح مسائل مرتبط با خطاب‌های حقیقی که مثلا آقا بگیم خطاب حقیقی باید مخاطبین موجود باشند بالفعل و حاضر باشند در مجلس تخاطب، جای این حرفا نیست. خصوصا با توجه به این که میدونید اصلا عنوان شفاهی به معنای منصوب به شفهه، یا مشدد در آخر یا این نسبت دیگه، از ریشه شفه به معنای لب گرفته شده خب خطاب شفاهی یعنی خطابی که از دو لب خطاب کننده شنیده بشه. و اگر شفاهی به این دو معناست، آیا میشه این عنوان رو که مورد بحث ماست میگیم خطاب شفاهی، این عنوان در مورد آیات قرآن نسبت به بشر مطرح بشه؟ روشنه که اصلا وجهی برای عنوان خطابات شفاهی در رابطه با کلمات آسمانی قرآن که کلام خداوند هستند وجود نداره. کی خداوند نستجیر بالله با دو لب مبارکش ما رو مورد خطاب قرار داده و کلام خودش رو به ما القا فرموده یا حتی به پیغمبر القا فرموده؟ نه خیلی. حتی در خطابات خاصی که خداوند متعال نسبت به شخص پیامبر خاتم داره، مثلا فرموده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، خب این آیه 67 سوره مبارکه مائده که طرف خطاب خود پیامبره، یا ایها الرسول. اینجا هم این آیه نازل شده به عنوان یک آیه قرآن، ما این آیه رو تلاوت میکنیم اما اینو نمیگیم خطاب شفاهیه، نه برای ما نه برای هر شخص پیامبر. چرا که عرض کردم خطاب شفاهی همون گونه که اصلا از اسمش پیداست، از لوازم انسان به عنوان یک جسمه، جسمی که دارای دوتا لب داشته باشه و از اون دو لب این الفاظ بیرون بیاد. همینطور حتی در آیات مشتمل بر امر مخاطب که خطاب خداوند با شخص پیامبره، مثلا فرموده قل یا ایها الکافرون در آیه اول سوره مبارکه کافرون، مثلا اون خطاب شفاهی مورد نظر به بحث ما قابل تصور نیست. چطور قابل تصور نیست اینجا خطاب شفاهی؟ برای که ببینید، اولا به دو تا بیان میگیم این رو، اولا لفظ قول که امر مخاطبه، امر حاضره، به این معناست که توی پیامبر به نمایندگی از خداوند این پیام رو برسون. پس قولش خطاب پیامبره و رسوندن این پیغام مورد نظره که ایها الکافرون یا ایها الکافرون. اما من میخوام ببینم عزیزان، اگر لفظ قول رو از این آیه ورداریم آیا این قرآن حساب میشه؟ و خود پیامبر میتونست بیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الکافرون؟ یا نه، پیامبر خونده یا ایها الکافرون، قل یا ایها الکافرون، قل رو هم باید بگه، اگه قل رو نگه این حالت قرآنی خارج میشه. پس معلوم میشه که این خطاب خطاب شفاهی نیست. اگه خطاب شفاهی بود قلش متوجه خود پیامبره، لازم نبود برای دیگران هم گفته بشه. این اولا. ثانیاً بر فرض که در آیاتی مثل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود که بارها داریم میگیم، همون آیه اول سوره مبارکه مائده، حالا اینجا بله چون طرف خطاب مؤمن ها بودن، پیامبر مؤمنین رو در مجلس مخاطبه جمع میکرده و آیه رو برای اونها میخونده، اما آیا میشه این حرف رو در مورد آیه ای مثل قل یا ایها الکافرون هم گفت؟ کجا پیامبر کافرها رو جمع کرد توی مجلس و خطاب به اونها گفت قل یا ایها الکافرون؟ اصلا چین امری ممکنه؟ هیچ نقل تاریخی یا تفسیری وجود مجلس تخاطب در این رابطه رو تأیید نمی کنه. به هر حال نتیجه این که آیات قرآن اصلا خطابات صادره از ناحیه خود خداوند هستند و رسول اکرم هیچ نقشی به جز بیان و تبلیغ خطابات الهی نداره. بنابراین اصلا عنوان بحث ما که خطابات شفاهی باشه بر خطابات قرآنی منطبق نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.